صالح الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. رسیدیم به بحث محرمات احرام که در صفحه 233 محرمات و کفارات احرام رو فرمودن. فی محرمات الاحرام و کفارات ها، ها به احرام برمیگرده، کفارات این محرمات، ها به محرمات برمیگرده، فی محرمات الاحرام و کفارات این محرمات. یحرم علی المحرم 30 امرا، حرام می شود بر محرم 30 امر، امور 30 گانه ای که بر محرم حرام است. فاعل یحرم 30 هست دیگه، حرام می شود بر محرم چی حرام می شود؟ 30 چیز، 30 امر. اول لبس المخیط، پوشیدن لباس دوخته. البته این محرمات که 30 تا هست تعدادش مشترکه، تعدادش اختصاص به خانم ها داره، تعدادش هم اختصاص به آقایان داره که این رو نهایتا یه دستبندی اینطوری در نهایت خواهیم کرد. فعلا خود مفرداتش رو بخوانیم. پوشیدن لباس دوخته و این قلت الخیاطه، اگرچه دوختش کم باشه. و شبههی یعنی شبه مخیط، کدر المنسوج، مانند زرهی که بافته شده. و لباس کاموایی هم که در واقع دوخت توش نیست و ژاکتی که بافته میشه که فقط بافته، این هم به مخیط حساب میشه، یعنی شبه مخیط است. درسته که خیاطی تو روش انجام نشده که این پارچه ها به هم دوخته بشه، یه تیکه است در واقع، یه تیکه در آمده این لباس. با این حال این مثل همون زرهی است که بافته شده، اینم شبه مخیط هست. و لبد المعمول، نمدی که به عمل آمده، نمد رو نمی بافن و هم نمی دوزن، در کارگاه در واقع این رو می مالن، نمد مالی می کنن و به شکل‌های مختلفی که این نمد رو می‌خوان در میارن. اون وقت اگر به شکل به اصطلاح پالتو این رو در بیارن که شاید دیده باشید که چوپان‌ها در واقع این نمد رو روی دوش خودشون می‌اندازن، این نمد دوخت نداره، بافتم به اون معنا که بافته شده باشه نداره، ولی در واقع عمل اومده توی کارگاه، این رو مالیدن، نمد مالی کردن به اسلام. معمول یعنی به عمل آمده، روش کار شده. ازا کانا محیطین، یعنی این در و لبد یعنی نمد اگر احاطه به بدن داشته باشن، ولی اگر نه، بحث احاطه نباشه و در واقع یه تیکه ای از یه زرهی باشه، نه، اون لبس در واقع حساب نمیشه، پوشیدن حساب نمیشه. و استثنی من هول همیان، استثناء شده از این مخیط همیانی که حاجی ها دارن. فعفی عن خیاطته، در مورد کمربند و همیان و اینها، همیان رو دو تا معنا کرده ایشون، یکی شداد از سراویل یعنی اون بند در واقع شلوار، که شلوارها در قدیم چون کشی نبوده بندی بوده، اون بندها در واقع اگر دوخت داشته باشه اشکال نداره. و همچنین اون کیسه‌ای که الان امروزه همیان به اون کیسه‌ای گفته میشه که پول اینا توش میذارن، یه چیزی مثل کمربند در واقع دور کمر هست که احیانا یک چیزهایی بهش وصل میشه و مثلا تا موبایلشون رو توش میذارن، پولشون رو میذارن، دوربین توش میذارن، اینا همیان حساب میشه. این فعفیان خیاطته، این اشکالی نداره. امروز هم باز همینطور است، یعنی فتاوا رو نگاه بکنید این مقدار دوختن رو اشکالی نمی کنن. و فی حکمهی عقد الردا، و در حکم این خیاطه هست و مخیط هست بستن ردا. حالا یه نفر لباسش در واقع مخیط نیست، دو تا حوله هست و این حوله رو میاد به هم گره میزنه، یا یه کارهای روش انجام میده که این حکم لباس مخیط رو پیدا میکنه که اونم بهش میگن که این کار حرامی هست و در حکم مخیط هست عقد الردا، یعنی گره زدن حوله بالایی، ردا اون حوله بالایی است من صوبه الاحرام، ولی گره زدن حوله پایینی که انسان گره بزنه که به کمرش محکم بشه این رو اشکال نکردن. و تخلیلهی یعنی و فی حکمهی عقد الردا و تخلیله و ضره و نحو ذلک. تخلیله از خلال میاد دیگه، یعنی سوزن یا به اصطلاح سنجاق یا چوب نازکی رو وارد این پارچه کردن رو بهش میگن تخلیل. ضره یعنی با دکمه بستن، یعنی دکمه براش بذارن. حالا دکمه چطوری براش میذارن؟ شما بگید که دکمه بذارن که باید بدوزن که این دوخ میشه، نه، گاهی در واقع یک چیزهایی هستش که یه سنگی رو به عنوان دکمه قرار میدن و این سنگ رو میذارن زیر لباس و دورش رو کش میبندن، این میشه مثل دکمه عمل میکنه. خب بله، به اصطلاح دکمه گذاشتن، حالا به هر شکلی، این اشکال داره. نحو ذلک مثلا با ریسمان بستن. دون عقد الازار، نبستن اون حوله‌ای که به عنوان پایین تنه استفاده میشه، در قسمت پایین بدن استفاده میشه، اون اشکال نداره. و تخلیلهی یعنی سنجاق زدن به اون اشکال نداره. نحوهی یعنی اونو با تناب بستن و اینها باز اشکال نداره. فانه جایزون، اون اشکال نداره، ولی اون بالایی باید آزاد باشه، در واقع اونطوری نبندنش. پس متن شهید اول رو نگاه کنید، میگه لبس المخیط و شبههی این حرامه، چون یحرم علی المحرم دیگه، حرام است بر محرم. چی حرامه؟ لبس المخیط و شبههی و عقد ردا. عقد ردا هم حرامه، ولی دوباره میگه کفارت المخیط و ما فی حکمهی شاتون. کفاره مخیط و اونی که در حکم این مخیط هست مثل عقد الردا و این کارهایی که انجام میدن، این یه گوسفند است. و این استره، اگرچه اصرار به این کار پیدا کنه، یعنی ناچار بشه که لباس دوخته بپوشه، یه وقت مریضه، وضع مناسبی نداره، بالاخره این ناچار شده که این کار انجام بده، یا ناچار شده که گره بزنه، یا چه بکنه، به هر حال ناچار بشه حرمتش از بین میره، ولی کفارش سر جای خودش هست. خب در مناسک مسئله 287 این مسئله رو داره که گره زدن لباس احرام، حضرت امام داره که گره زدن لباس احرام اشکال ندارد، ولی مراجع اعظام که حاشیه دارن گفتن احتیاط واجب اشکال دارد، همین که ایشون الان اینجا اشکال میکنه. باز در مسئله 352 میگه جایز است که لباس احرام را با سوزن یا چیز دیگر بعضی را به بعضی وصل کند، اگرچه احتیاط در ترک آن است. اینجا نظر حضرت امام این استش که به اصطلاح جایزه، اینطوری نیستش که حالا حرام باشه، ولی بعضی مراجع گفتن که به اصطلاح گره زدن، بستن با دکمه، کش، سنجاق در ضرورت جایزه. پس معلوم میشه که در حالت عادی جایز نمیدونن. به هر حال روایت در ترکش داریم. حالا ممکنه کسی بگه که این روایت در حد وجوبه، پس بگه این کارا رو انجام ندید. یه وقت بگه که نه، این روایت در حد به اصطلاح استحبابه که این کار رو ما انجام، یعنی مثلا کراهت داره این کارا رو انجام دادن، بگه که احتیاط کنید و این کار رو انجام ندید. به هر حال بستگی به نظر اون مرجع تقلید داره که این گره زدن رو، سنجاق زدن با دکمه مثلا چیز کردن، که الان معموله که در کنار لباس‌های احرام یه دکمه پلاستیکی میدن، البته دکمه آزاده، یه چارچوب هم میدن که این دکمه رو از داخل اون به یه جوری میشه رد کرد، در واقع یه قسمتشو میزنن روی لباس احرام، یه قسمتشو از زیر، و این دوتا لباس رو به هم میچسبونن و اینها رو، گره ها رو از هم دیگه رد میکنن. یا مثلا فرض بفرمایید که این دوتا پارچه رو میذارن رو هم و یه سنگی رو از زیر میذارن، از روی با یه کشی در واقع اینو میبندن. حالا به هر شکلی بستنش این کراهت داره یا به احتیاط واجب اشکال داره. و البته اینجا نظر شریف شهید این استش که این در واقع حرام است. ولی خب مراجع فعلی نه، به این شدت و چیز حرام نکردن، یعنی نظراتشون باز مختلف است. سومین از محرمات احرام لبس الخفین. خف به معنای در واقع چکمه و کفش و به اصطلاح گیوه و اینها هست، یعنی کفش. بالاخره لبس الخفین بل کل ما یستر و زهر القدمین، بلکه هرچه که بپوشاند روی پا رو، مثل جوراب مثلا. خب اینها هم پوشیدنش اشکال داره برای مرد. ما تسمیته لبسا، چیزی که روی پا رو بپوشانه و بهش پوشیدن هم بگن، نه اینکه حالا اگر هرچی روی پای آدم رو پوشوند، مثلا فرض کنیم مادر خاک انسان بریزه روی پاش پوشیده بشه، بگه روی پا تو پوشاندی، کار حرام انجام دادیم مثلا، یا یه سنگی رو پاش قرار میده روی پاش پوشانده میشه، این رو بهش میگن وضع الحجر. نمیگن که لبس، پوشاندن، کلمه لبس یعنی پوشیدن توش به کار بره. مثلا میگن کفششو میپوشه، جورابشو میپوشه، مثلا دمپایشو میپوشه، مثلا چیزی که روی پا رو بگیره و پوشیدن حساب بشه. لرجل خاصه، خب این برای مرد البته هست. اون بالا چرا نگفت لرجل خاصه؟ درسته اینجا یک و دو و سه جدا شده، ولی در لمعه شهید در واقع به این شکل که نیست. اونجا داره که لبس مخیط و اینها و لبس خفن برای مرد، معلوم میشه که یعنی همش رو سرهم در واقع حساب بکنیم، اونطوری اون درست در میاد که بگیم که این لبس مخیط و همچنین لبس خفن این مال رجل هست. و ظاهر ان بعض از زهره کل جمی، آیا انسان یک کفشی بپوشه که یک قسمتی از پا پوشیده باشه، روی پا پوشیده باشه، شما هم ظاهرا قسمتی پوشاندن هم حرامه و مثل هم پوشاندن همه پا هست، همه روی پا هست. الا ما یتوقف علیه لبس اللعلین، مگر یه مقداری که متوقف است بر اون مقدار پوشیدن دمپایی نعلین، یعنی انسان یه کفشایی که میپوشه بالاخره کفش بندی هست، نعلین کفش بندی هست که یه بندهای روی پا میفته، اون مقدار اشکال نداره. یعنی الا مقداری که متوقف است بر اون مقدار، یعنی پوشوندن مقداری که متوقف است بر اون پوشوندن اون مقدار، پوشیدن نعلین که بند داره. امروز حالا به حاجی ها میگن که شما دمپایی اولا بپوشید، دمپایی احرام به مرد ها میگن، این دمپایی هم روش باز باشه، فقط یه بندهایی باشه که چیز باشه، در واقع این دمپایی رو تو پای شما بیسته، ولی اینطور نباشه که دمپایی روش پوشیده باشه، نه، سعی کنید که روی دمپایی اکثرا باز باشه. خب الا ما یتوقف علیه لبس النعلین، مگر مقداری که متوقف است بر اون مقدار، یعنی مقدار پوششی که متوقف است بر اون مقدار پوشیدن نعلین، یعنی کفش بند دار. و کفارت هو ایزن شاتون، اگر کفش بپوشه یک مرد یا جوراب بپوشه کفارش یک گوسفند. و کذافی لبس احدهما، همچنین در پوشیدن یکی از دو جفت کفش، اونجا گفت خفن یعنی یه جفت کفش، الان یه کفش بپوشه چطور؟ نصف گوسفند یا اینم پوشیدن کفش حساب میشه. او شمشک، شمشک نوعی کفشه مثل گیوه، شمشک هم یک نوع از کفشه که معمول بوده، میگه اونم نپوشن. به هر حال مطلق کفش پوشیده نشه برای مردها، دمپایی روبسته هم نباشه، جوراب هم نباشه. چهارمین از محرمات احرام التذلیل، یعنی سایه قرار دادن، لرجل صحیح، برای مردی که سالم است. پس اگر مرد مریض باشه او یه بحثش بد میاد. سائرن یعنی در حال حرکت، در حال حرکت سایبان رو سرش نباشه. فلا یحرم و نازلن اجمالن، ولی در حال نزول که فرود آمده در یه منزلی، اونجا اگر بره زیر سقف سایبان اشکالی نداره. ولا ماشیان ازا مره تحت المحمل، اگر در حال حرکت سایه رو سرش باشه اشکال داره، ولی وقتی که پیاده داره میره یه سایبانی اونجا هست، از زیر سایبان رد میشه، اون اشکال نداره. یه وقت سایبان رو بالای سر خودش داره، با سایبان داره حرکت میکنه، مثل اینکه در روز تو ماشین نشسته، ماشین رو سرش سایه انداخته، داره حرکت میکنه. البته برای مرد دیگه، برای زن نه، باید ماشین رو باز باشه. ولی اگر نه، حالا فرض بفرمایید که پیاده داره میره، یه سایبانی هم اونجا هست یا یه پلی هست، از زیر اون پل رد میشه، این اشکالی نداره. لا ماشیان ازا مر تحت المحمل و نحوه، نه پیاده وقتی که بگذرد مرور کند و عبور کند از زیر محمل، یعنی هودج کجاوه، فرض بفرمایید یه کجاوهی رو اونجا گذاشتن، این از زیرش مثلا رد بشه، و نحوه پل مثلا از اون رد بشه، اون اشکال نداره. یا مثلا فرض کنید که از زیر شتر رد بشه که سایه این بیفته رو سرش، نه اون اشکال نداره. والمعت، این هم تمام شد. پس چند تا شرط گذاشت، اولا مرد باشه، دوما صحیح باشه، سالم باشه اون آقا، سوما سائر باشه، این در حال حرکت بخواد سایه بالای سرش قرار بده، با این شرایط این حرام میشه. و المعتبر من، یعنی معتبر از تزلیل، من هو برمیگرده به تزلیل، ماکان فوق رأسه، اون سایه است که ما، یعنی اون چیزی است که، اون سایه است که باشد بالای سرش. فلا یحرم الکون فی ظل المحمل عند میل الشمس الى احد جانبی، پس حرام نیست بودن در سایه محمل موقعی که تمایل پیدا میکند خورشید به یکی از دو جانب محمل. مثل اینکه الان کسی رو ماشین سرباز سوار شده، ماشین سقف نداره، مثلا فرض کنید وانت یا اتوبوسه ولی سقف نداره، ولی وقتی که خورشید از سمت مشرق یا مغرب میتابه، به اصطلاح به این دیواره که میتابه، یه سایه رو سر انسان میندازه، این سایه اشکال نداره، سایه بالای سر اشکال داره، سایه کنار اشکال نداره. مثل اینکه کسی یه مقوا بگیره، یه مقوایی، یه به اصطلاح چتری، حالا هر چیزی بگیره سمت راست صورتش، خورشید از این ور که میتابه سایه بیفته رو صورتش، این اشکال نداره، ولی اگر بگیره بالای سرش این اشکال داره. پس حرام نیست بودن در سایه محمل، محمل سربازه ها، یعنی روی اون محمل چیزی نیست، ولی این دیواره داره. این در میل شمس، موقعی که خورشید تمایل پیدا میکنه، یعنی کج میشه به یه طرف محمل، یعنی از این طرف محمل یا اون طرف محمل، اون سایه میندازه، اشکالی نداره. خب اینم راجع به این مسئله. اما یه نکته ای که اینجا هست این استش که سایه قرار دادن، از این سایه معلوم میشه که به اصطلاح منظور این استش که از اینکه گفتن سایه، اکثر مراجع از این اینطوری استفاده کردن، سایبان قرار دادن. سایه کی پیدا میشه؟ موقعی که خورشیدی باشه و به اصطلاح انسان سایه قرار بده. گفتم پس شب چی؟ شب دیگه بحث سایه مطرح نیست، چون نور خورشیدی نیست که سایه باشه، لذا گفتن که این تزلیل دیگه در شب نیست. لذا امروز زائرین بنا به فتوای اکثر مراجع، اینها در روز اگر بخوان جای حرکت کنن، مثلا در مکه که روز میرن، در مکه که روز هشتم بعد از ظهر میرن، برای مردها ماشینی میارن که سقف نداره، اتوبوس هست ولی سقف نداره، که تزلیل نباشه، یعنی سایه رو سرشون نیفته. ولی از مدینه که حرکت میکنن، نه اینکه شب حرکت میکنن، اونجا میگن دیگه سایبان قرار دادن معنا نداره، شب دیگه، لذا سعی میکنن کاروان رو شب حرکت بدن، بعد از نماز مغرب شب حرکت بدن، اون وقت دیگه ماشینشون سقف داره و میگن کفاره هم به گردن اینها نمیاد. البته بعضی از مراجع همین رو هم اشکال کردن، یعنی در بین کسانی که فتوا میدن، حتی بعضی ها فتوا میدن، ممکنه بعضی ها احتیاط کنن، بعضی ها با شرایط این رو قبول کنن که تو مناسک هست، بگن که نه، این تزلیل، یعنی در واقع در زیر سقف رفتن، سایبان قرار دادن دیگه فرقی نمیکنه که روز باشه یا شب باشه، زیر سقف حرکت نکنه، یعنی در حالی که حرکت میکنه سقفی بالای سرش نباشه. اگر از تعدیل اینطوری ما استفاده کردیم، اون وقت شب هم که کسی سوار ماشین بشه بیاد، این تعدیل حساب میشه و باید که گوسفند رو بده، یعنی یک گوسفند کفاره بده. اون وقت ما که باید زائرین رو مثلا توجیه کنیم، به اونها میگیم که اگر کسی مثلا مقلد حضرت امام هست یا فلان مجتهد هست یا فلان مجتهد هست، این مشکلی نداره که شب با اتوبوس میره، ولی مقلدین فلان آقا مثلا که ایشون اشکال میکنه باید یه گوسفند بدن، یعنی برای احرام خودش، برای این تذلیلی که کرده یه گوسفند باید کفاره بده، یعنی بکشه و با فقرا بده. حالا لازم نیست مکه باشه، اومد ایران مثلا این گوسفند رو در واقع باید به فقیر بده. خب پس این هم یه اختلاف فتوایی که امروزه هست. و یجوز التذلیل، البته عرض کردیم اکثر مراجع شب رو دیگه تذلیل حساب نمی کنن. البته باز بعضی ها شرط می کنن که شب اگر به اصطلاح باران باشه، چون تذلیل از آفتاب داریم، تذلیل از باران هم داریم دیگه، یه وقت شب هوا عادیه، شما بیرون هم باشید با داخل ماشین فرق نمی کنه، گفتن که این خب این مشکلی نداره. ولی اگر نداره بارون میاد، باد، طوفان مثلا فرض بفرمایید، خب در اون صورت بیرون ماشین بودن با داخل ماشین بودن فرق میکنه و اینم یه نحوه تذلیل حساب میشه که شما بالای سرتون رو پوشوندی که مثلا بارون نریزه رو سرت. در این صورت شما تذلیل از باران کردی به اصطلاح کنه. اینجا هم باید کفاره بدی. مثلا میگن در شبهای بارانی مثلا کفاره بدهد، در شبهای عادی کفاره مثلا چیه؟ ندهد. وقت در روزش هم باز همین مسئله پیش میاد که اگر در یک روز ابری انسان حرکت کنه، خب ابر دیگه آفتاب رو جلوشو گرفته دیگه، خودش تذلیله دیگه. اینجا مثلا بگیم که دیگه تذلیل اشکالی مثلا نداشته باشه. اینا دیگه حالا مباحثی است که باید مراجعه کرد و ببینیم که مجتهدی که ما ازش تقلید میکنیم نظر مبارکشون چی هست. خب بعد ایشون میفرماید و یجوز و تزدیل، البته این برای مردها هست دیگه، برای زنها این مشکل دیگه نیست. و یجوز و تزدیل یعنی سایبان قرار دادن، للمرأه و صبی اتفاقا، برای زن و برای کودک بل اتفاق. کودک یعنی اگه مردم باشه، یعنی مذکرم باشه دیگه مشکلی نداره، ولا فدیه تفیه و کفاره هم نداره. ولی العلیل و شخصی که معلول هست، مریض هست، و من لا یحتمل الحر و البرد، و کسی که تحمل نمی کنه، لا یحتمل یعنی تحمل نمی کنه، حر یعنی گرما، برد یعنی سرما رو، به حیث یشق علی به ما لا یتحمل عادتن، به طوری که سخت است بر او، سخت می آید بر او، یعنی بر اون شخص، سختی که به ما، یعنی این مشقتی که به ما، یعنی به مشقتی که، یعنی بگیم سخت است بر او، به مشقتی که لا یتحمل عادتا، سختی به مقداری باشه که عادتا قابل تحمل نیست. یه وقت اصلا یک کم سختش هست یا نه، یه وقت اصلا عرفا به قدری سخته که افراد عادی تحمل نمی کنن. یجوز له الذل، جایزه که سایبان قرار خودش قرار بده. پس غیر از زن و کودک که اصلا از اصل جایز است و بحث اصرار نیست، اگه بتونن هم زیر سایه آفتاب برن لازم نیست برن و کفاره هم نداره، ولی شخص مریض و شخصی که تحملش کم هست این و سختم براش هست، یجوز له الذل، جایز است برای او تذلیل بکنه ولی کفاره رو بده. شما میگید این چه جوازی شد که دوباره شما گفتید که جایزه، دوباره میگید گوسفند بده، بگو جایز نیست دیگه. نه، دو تا مسئله هست. یه وقت میگیم که این کار بر تو حرام است، یه وقت یه کار حرام کفاره هم نداره. مثلا نه، یه وقت میگیم نگاه کردن بر آینه حرام است، خود این کار نمیخواد شخص کار حرام انجام بده، بحث کفارهش اصلا نیست. یه وقت میگیم که حرام از کفاره هم دارد، یه وقت میگیم نه کفاره داره حرام نیست، حالا دلت میخواد انجام بده دلت نمیخواد انجام نده. حالا بعد برای آدم عادی حرام کفاره داره، ولی یک شخص میگه من مریضم، مشکل دارم، نمیتونم، پیرمرده مثلا، فرض فرمایید مریضه یا پوستش مثلا حساسه، نمیتونه. به این که میگیم نمیتونه، بگیم برای تو حرام نیست، برای تو روز هم میتونی در همون اتوبوس سرواز هم که نشستی داری میری عرفات یه چتر بگیری بالای سرت، اشکالی نداره، حرام نیست، ولی کفاره ها رو بده ها. لکن تجب الفتیه فدیه و هی شاتون. خب پنجمین از محرمات احرام پوشاندن سر هست. تقطیعت الرأس للرجل، مرد سر خودش رو بپوشانه. خب زن که نه، زن که خب سرش پوشیده است و مقنعه داره، چادر داره، روسری داره، اون هیچ. ولی مرد نباید سرش رو بپوشانه. به صوبن و غیره، حالا لباسی، کلاهی، پارچه‌ای، چیز دیگری، هرچی، سرش رو نپوشونه. اینکه انسان بگه که خب حالا ما سایه که نمیذاریم قرار بدیم، یه پارچه‌ای رو سرمون میندازیم، نه، اینم نمیشه. حتی به تین و لحناء و ارتماس، حتی به این باشه که انسان گل به سرش بماله که آفتاب اذیتش نکنه، مثلا بگه من که سرمو نپوشوندم، گل مالی کردم، نه، اینم نمیشه. یا حنا به سرش بذاره، با حنا بپوشونه سر خودش رو. ولی ارتماس، حتی این شخص بره در گودال آبی، در یه استخر آبی هم بخواد بره، همونطور که برای روزدار ارتماس اشکال داره، برای حاجی هم ارتماس اشکال داره، چون آب میاد رو سرش رو میگیره، چون بناست که رو سرش چیزی نباشه دیگه. و حمل و متاع یستره، یا یه متاعی رو حمل میکنه، یه بخچه رو سرش گذاشته که یستره، سر رو میپوشانه. خب این هم نباید این کار رو بکنه، مثلا یه کیسه رو کلش گذاشته داره راه میره. او بعضه، یعنی بعض سر رو میپوشانه. خب پس ایشون میفرماید که حمل بکند متاعی را که این متاع یستره، یعنی میپوشاند اون سر را، او بعضه، یا بعض سر را میپوشاند. بعضه مفعول یستره هست، یعنی او یستره بعضه، یعنی بعض سر را، بعض رأس، یعنی یه قسمتی از سر را هم، این کیسه را که گذاشته همه سرش پوشیده نیست، یه قسمتی از کلش پوشیده است، اینم اشکال داره. نه یستثنا اسام الغربه، ولی بله استثناء شده بند مشک. غربه اون مشکیه که البته قدیم حالا شخصی مشک آبی هم همراه داشته که از این منزل به اون منزل، این مشک آبش پیشش بوده. خب مشک آبی بندی داره، این مشک پشتشه، این بند رو میندازه رو کلش، این اشکالی نداره، این یه بنده دیگه، این اب نداره. و اصابت و صدا، دستمال سردرد، یه نفر سرش درد میکنه، یه دستمالی دور سرش محکم بسته، اونم در حالت سردرد، این اشکال نداره، یعنی این مقدار رو اجازه دادن، کفاره و اینا هم نداره. مستثنیات پس ایناست: یستثنا، یکی اسام الغربه، یکی اصابت و صدا، یکی ما یستر و منها بالوساده، اون مقداری که پوشیده میشود از این سر به وسیله بالش، و ساده یعنی بالش، یعنی انسان شب که میخوابه بالاخره یه قسمتی از سرش در بالش قرار میگیره، یا در اتوبوس که میاد صندلی سرش که میذاره رو صندلی، پشت کلش در واقع پوشیده میشه به واسطه صندلی، اینا اشکال نداره. و فی صدقه بلیده و چان، حالا اگه انسان دستش رو سرش بذاره چی؟ آیا این پوشیدن حساب میشه؟ میشه، میگه دو وجه داره، بعضی مراجع گفتن اشکال داره، بعضی فرمودن اشکال نداره. و فی صدق سطر، آیا صدق میکند سطر بلیت، یعنی ما با دست بپوشانیم؟ وجهان، یعنی ممکنه بگیم صدق میکند و نباید این کار را انجام بدید. و قطع فی تذکره به جوازه، علامه در تذکره فرموده است که جایزه، حد قطعا گفته هیچ اشکال نداره به جوازه، یعنی دستتو بذاری رو سرت اشکال نداره. لذا انسان در حالت احرام، فرض کنیم هنوز از احرام خارج نشده، میره غسل بکنه، خب دستشو میکشه رو کلش دیگه، این دستشو میذاره رو سرش، میکشه رو کلش، از این لازم نیست بکشه رو کلش، ولی حالا بالاخره این کارهایی کرد، اشکال نداره. و فی دروس جعل ترکه اولا، در دروس گفتن که ترک سطر قرار داده، ترک سطر رأس بلیت. پس این هو به کجا برمیگرده؟ ترک کند چی را این اولاست؟ ترک کند سطر رأس را بید. پس هو برمیگرده به ترک خودش داره، قرار داده ترک آن را. آن را یعنی چی؟ یعنی سطر و رأس بلیت. اینطوری ها هو برمیگرده بالاخره به سطر، سطر و رأس بلیت، پوشاندن سر با دست را گفته که اینو ترک کن، ترکش بهتره. صدقهی برمیگرده به سطر. ول اقوا الجواز، شهید میفرماید که من هم نظرم این است که جایزه. لصحیحت معاویت ابن عمار، چون روایت داریم و مشکلی هم نیست. لذا در مناسک مسئله 430 حضرت امام میفرماید اگر دستهای خود را روی صورت، البته اون روی صورت، در مسئله 432 بگه واجب است. اونم باز یه مسئله دیگری است مال خانم هاست، ولی در مورد سر هم باز من نگاه کردم مناسک رو، در مناسک گفتن اشکالی نداره، یعنی دستش رو سرش بذاره اشکالی نداره. دو تا مسئله بعدی است که برای خانم هایی که دست رو صورتشون بذارن، که این مناسک 430 اون استش که انشالله میخونم در ادامه. خب حالا سر رو قراره که نپوشونیم. سر چه قسمتش؟ میفرمایید از بالای گوشا شروع میشه دیگه، دور تا دور هر جا که مو هست میشه سر دیگه. ول مراد به رأس هنا منابت و شعر، حقیقتاً مراد از رأس در اینجا اون قسمتیش که مومی رویه. ایشون میگه که مراد از سر در اینجا، معلومه که مراد از سر در آنجا هم داریم. این در آنجاش کجاست، در اینجاش کجاست؟ یه وقت هستش که در به اصطلاح کتاب صوم در بحث روزه میگن سر رو زیر آب نبر. اون مراد از سر در آنجا فرق میکنه با مراد از سر در اینجا. مراد از سر در آنجا صورت هم شامل میشه، یعنی اگر انسان در بحث کتاب صوم فقط سرش رو زیر آب بکنه، اون قسمت هایی که مو هست زیر آب بکنه، ولی صورتش بیرون باشه، یعنی از پشت اینطوری کلش رو خم کنه تا سرش کامل بره زیر آب، ولی صورت هنوز بیرون آبه، اونجا نمیگن که سرت رو زیر آب کردی، چون اونجا منظور از سر از گردن به بالا هست. پس ول مراد و بررس در کتاب صوم در بحث صوم ما فوق الرقبه هست، یعنی کلش باید باشه، ولی در اینجا مراد از سر صورتش نیست، فقط همون قسمتی که مو داره اون مراده. پس دقت بفرمایید، این که میگه مراد از سر در اینجا، بگید که خب در اینجاش چیه، در اونجاش چیه، چرا گفته در اینجا؟ مگه جای دیگه هم سر جور دیگه هست؟ همه جا سر یه جوره دیگه، میگیم نه سر فرق میکنه. سر در اینجا نصف سره، یعنی همین قسمتی که مو داره. سر در جای دیگه باز یه جور دیگه است. مراد از سر در اینجا منابت. منابت جمع منبت، منبت اسم مکانه، یعنی محل رویدن. نبت یعنی روید، نبات یعنی رویدنی، منبت یعنی محل رویدن، منابت یعنی محلهای رویدن مو، یعنی بالاخره همون کله‌ای که مو داره. حقیقتاً یعنی جاییست که حقیقتاً مو داره، او حکمن الان مو نداره ولی قبلا مو داشته. حکمن مثلا تاسه کچله که الان رو کلش مو نیست، ولی بالاخره این کله یه زمان مو داشته، یا از اول مثلا مادرزادی هم مو نداشته باشه، بالاخره اینجا محل مو بوده دیگه، در نیامده. اینم حکمی هست، یعنی اینجا هم محل رویدن مو هست. تا یه وقت از حقیقتنه، یعنی واقعا مو می رویه، یه وقت هم هستش که نه فعلا مویی وجود نداره، این در واقع حکمن هست. پس حکمن مال شخص تاس و کچل هست. فل اوزنان لیست آمن، گوش دیگه جزء سر نیست. پس اگه انسان گوشش رو بپوشونه مثلا اشکالی نداره، یا صورتش رو مثلا فرض کن ماسک بزنه مرد، این پوشوندن سر حساب نمیشه، یا قسمتی از سر حساب نمیشه. خلافاً للعلامه فی التحریر، علامه در تحریر گفته که گوش ها رو هم جزء سر حساب کن، یعنی از اینجا به بالا خود گوش رو هم در نظر بگیر. البته علامه صورت رو نگفته ها، فقط گوش ها رو جزء سر حساب کرده. خب اگه سرمون رو بپوشونیم چه مشکلی میاد پیش میاد؟ و فدیه و تغطیه شاتون، پوشوندن سر یه گوسفند هست. ولو کانه مسترن، استرار هم داشته باشه، ممکنه بگیم تو استرار داری اشکالی نداره، ولی گوسفنده رو باید بدی. هفتم، شیش و هفت، نقاب، نقاب زدن. و تغطیت الوجه او بعضه للمرأه، پوشوندن صورت یا قسمتی از صورت برای زن. خود نقاب زدن اصلا اشکال داره، حالا سوای از بحث پوششش. پوشوندن وجه، یه وقتا ممکنه ما بگیم که نقاب زدن همون پوشوندن صورت دیگه، یعنی یک نحوه پوشوندن صورت این است که انسان نقاب بزنه، یک نحوهش این است که مثلا ماسک بزنه، یک نحوهش این است که پارچه بندازه صورتش. پس این نقاب و تغطیت الوجه 6 و 7 نیست، یعنی یک محرم هست. حالا این دیگه ایشون دوتا محرم حساب کرده که عدد رو به 30 برسونه. نقاب زدن، پوشوندن صورت یا قسمتی از صورت. بلا تصدق و بلیت، صدق نمی کند. تصدق یعنی چی صدق نمی کند؟ پوشوندن. پس این تصدق و فاعلش هیه است، برمی گرده به تغطیت الوجه. یعنی تغطیت الوجه صدق نمی کند با دست، یعنی بود پوشوندن با دست تغطیه نیست و اشکالی هم نداره. کره است، مثل سر که اشکالی نداشت، نه اینکه مثل سر که اشکال داشت، نه سر رو ایشون گفت اشکال نداره، اینم میگه اشکالی چیه؟ نداره. در مناسک عرض کردیم که مثلا 430 حضرت امام داره که اگر دستهای خود را روی صورت بگذارد مانعی ندارد. خب اینم راجع به این مسئله. ولا به نوم علی، روی صورت انسان بخوابه، دمرو بخوابه، مثلا صورتش کامل تو متکا بیفته یا روی دوشک بیفته و این دوشک کل صورت رو بگیره یا قسمتی از صورت رو بگیره، این هم اشکال نداره. و یستثنا من الوجه ما یتم بهی ستر الرأس. خب ما گفتیم صورت باید باز باشه دیگه. خب وقتی که انسان به اصطلاح مقنعه میزنه یا با روسری صورتشو میپوشونه، طبیعتا یه مقدار از اطراف صورت پوشیده میشه دیگه، دور تا دور صورت، زیر چانه، این سمت راست چپ پوشونده میشه دیگه، این مقدار اشکال نداره. و یستثنا من الوجه، استثنا میشود از صورت، یعنی پوشوندنش اشکال نداره، اون مقداری که کامل میشود به وسیله آن پوشش سر. دقت بفهمید چطوری معنا میکنم. استثنا میشود از صورت، چی استثنا میشود؟ اون مقداری که، یعنی استثنا میشود یعنی میتونیم بپوشونیم، استثنا میشود اون مقداری که کامل می شود به وسیله آن پوشش سر یا پوشوندن سر. یعنی شما که می خواهید سر رو بپوشونید، برای پوشوندن سر یکی دو سانتم می آید جلوتر از پیشانیتونم می پوشونید که سرتون پوشیده باشه. وقتی که می خواهید که در واقع سر رو کامل بپوشونید، یه مقدارم از گوش می آید جلوتر که سر پوشیده باشه، گوش پیدا نباشه، یه مقدار از پایین می آید بالاتر که زیر چانه پیدا نباشه. اینها اشکالی نداره. چرا؟ لأن مراعات ستر اقوا، مراعات پوشش سر مهمتره، قویتره. و حق الصلات اسبق، و این مقدار رو هم البته ما برای نماز میپوشونیم دیگه، یعنی بیشتر در نماز این مسئله رعایت میشه، در غیر نماز هم البته هست. و حق نماز جلوتره، یعنی نماز مقدمه بر در واقع حج هست، هم از نظر زمانی مقدم هست، هم از نظر موقعیت مقدم هست، یعنی نماز بالاتر است، در واقع حج هست دیگه. خب اینم راجع به این مسئله. لذا در مناسک مسئله 432 فرمود که واجب است برای نماز سر را بپوشاند. خب البته در غیر نماز هم که سر پوشونده میشه. و مقدمتا برای پوشانیدن سر کمی از اطراف رو را بپوشاند. ولیکن واجب است بعد از نماز فوراً آن را باز کند، یعنی اون یه مقدار اضافه ای رو که به خاطر نماز در واقع پوشونده، این رو چون در نماز گفتن که صورت، دقت بفرمایید یه مسئله هستش که در نماز همه صورت رو انسان حق نداره باز بذاره، اون مقداری از صورت بازه که در وضو شسته میشه، در وضو بین دوتا انگشت شسته میشه، طبیعتاً این قسمت ها در نماز باید پوشیده باشه، ولی در احرام باید این قسمت ها باز باشه، یعنی کل قرص صورت باز باشه. حالا کسی میخواد نماز بخونه، موقتا این قسمت هایی که در نماز باید بپوشانه بپوشانه، بعد از نمازم این رو چکار کنه؟ باز کنه. البته بعضی از معاشرین فرمودن که زن که میگن قرص صورتش بیرون باشه در احرام، همین مقداریست که در واقع موقع نماز هم میتونه بیرون بذاره دیگه. اینجا این فتوای حضرت امام که فرمود که بعد از نماز فوراً آن را باز کنه، دیگه نیازی به این مسئله نخواهد بود. به هر حال اینجا ایشون میفرماید که در شهید ثانی هم این همین مناسک هست مطلبشون، گفتش که مراعات نماز، یعنی موقع نماز که این مقدار اضافه تر میپوشونه قرص صورت رو که نمازش درست باشه، این لطمه ای نمیزنه و این مقدار استثنا شده. و یجوز له سدل القناء الى طرف انفها به غیر اصابت وجهها علی المشهور. ما گفتیم صورتش رو نپوشونه، ولی اگر به اصطلاح این مقنعه رو بندازه پایین یا چادرش رو بندازه پایین ولی به صورتش تماس پیدا نکنه، از یه خورده جلوتر بیاد پایین که نامحرم رو نبینه، این اشکالی نداره. خب مثلا فرض فرمایید انسان یک سایبانی گذاشته رو سرش، این سایبان یه جلویی داره، بعد چادر رو جوری میندازه که از جلوی سایبان میاد پایین یه مقدار تا بینی او، این اشکالی نداره. طرف انفها یعنی تا موازی بینی این رو میندازه. سدل یعنی انداختن پایین آوردن، یعنی پایین بکشه. قناع رو، قناع یعنی مقرعه رو، الا طرف انفها تا طرف بینی، یعنی تا موازی و مساوات بینی، یا تا جلوی بینیش این رو بکشه، این بینی که اینجاست، تا جلوی بینی این رو بیاره پایین اشکال نداره. منتها به غیر اصابت وجه ها، به صورتش نخوره، چون اگه برای باشه این رو رو صورتش بندازه که همون پوشاندن صورت حساب میشه و اشکال داره دیگه، همون نقاب و تغطیه الوجه و اینا میشه که اشکال داره. مشهور گفتن اشکال نداره. میفرماید و نص خال من اعتبار عدم الاصابه، میفرماید روایت خالی است از اعتبار نخوردن به صورت، یعنی در روایت نگفته که حتما نباید اصابت بکنه نکنه، چیزی در این رابطه نداره. و ما عدم اعتباره و اونجایی که ما معتبر ندانیم، هیرو به کجا برمیگردونیم؟ عدم اصابت را، یعنی معتبر نمیدانیم نخوردن به صورت را. پس ضمیر اعتبارهی، این هی اعتبارهی رو بزنید به عدم الاصابه، یعنی ما معتبر میدانیم عدم الاصابه، یعنی معتبر میدانیم در نظر میگیریم که به صورت نخورد. میگه اگر شما در نظر گرفتی و گفتی که نباید به صورت بخوره، لا وجه الاختصاص الجواز بالانف بل تجوز و زیاده، اونجا دیگه دلیل نداره. لا وجه لا دلیله، دلیل نداره که این کار رو اختصاص بدی، یعنی اختصاص بدی جواز رو، بگی جایز از من تا بینی، اختصاص بدی به بینی، نه بلکه بیشتر هم میشه. حالا که بناس نخوره، خب یه خوردم پایین‌تر بکشه تا طرفای چانه هم بیاد، اشکالی نداره. مناسک هم همین رو داره. دقت بفرمایید در مسئله 433 مناسک از امام داره که جایز است برای رو گرفتن از نامحرم چادر یا جامه را که به سر افکنده پایین بیاندازد تا موازی بینی، بلکه چانه، بلکه در صورت احتیاج تا گردن و چیزی بر اون نیست. البته مراجع دیگه فرمودن که اگر نامحرم نیست اینو باز ورداره. حالا یه وقت هستیه که نامحرمی هست و بخصوص حالا اون نامحرم هم نگاه میکنه و این خانوم هم دچار مشکل میشه با این کار، میاد چیکار میکنه؟ یه مقدار از چادرش رو میندازه و ممکن اصلا جد دستش هم بگیره که این چادر رو نیفته روی صورتش. البته اینجا حالا بحث افتادن هم تو این مسئله مطرح نشد، حالا ممکنه باز محشی مطرح کرده باشند و در جای دیگری مطرح شده باشه. خب اشکال نداره که یه مقدار این رو بکشه پایین بدون اصابه وجه، لااقلش این استش که مراجع اجازه میدن، و صورتش در واقع پنهان بشه. بعضیشون میفرماید که وقتی که ما اصابت رو معتبر ندونستیم، یعنی ما اعتبار عدم اصابه، یعنی گفتیم که به صورت نخوره، دیگه وجهی نداره که اختصاص بدیم جواز رو به بینی، بلکه میتونه بیشتر هم باشه. خب حالا اگه کسی آمد صورتشو پوشون چی؟ ما گفتیم 6 و 7 این استش که نقاب نزنه، صورتش هم نپوشونه. اگر پوشون یه گوسفند بده و فی تغطیت وجهها به نقاب او غیره شاتون علا قولن. البته یه قول هستش که شات بده. در پاورقی 7 رو ملاحظه بفرمایید، در کتاب دروس اینطوری داره: و فدیته و شاتون عند الشیخ فی المبسوط، و قال الحلبی لکل یوم شاتون ولو استردت فشاتون جمیع المده به جمیع المده. مرحوم حلبی فرموده است که برای هر روزی یه گوسفند بده، ولی اگه استرار داره برای همه یه گوسفند بده. ولی معمولا مراجع اینطوری میفرمایند که اگر کسی یکی از محرمات احرام رو ناچاره که مرتکب بشه، مثلا سایه پشت سره رو خودش بندازه، یا مثلا کسی پوستش حساسه و ناچاره که مریضه، ناچاره که حتما یه پارچه سفید رنگی رو سرش بندازه یا رو صورتش بندازه که این پوستش اذیت نشه، اینجا گفتم برای این کار تو سر تا سر احرام، حالا احرامش دو روزه سه روزه، 10 بار این کار کرده، 15 بار این کار کرده، توی یه احرام یه کفاره بیشتر نداره، یه عمل البته ها، ولی اگه چند تا عمل انجام داده اون جدا جداست، ولی یه عملش یه کفاره بیشتر نداره. خب خونسا چه کار بکنه؟ خونسا بین المحظورن گیر کرده دیگه، اگر سرشو بپوشونه، اگه مرد باشه مشکل پیدا میکنه، صورتش هم بپوشونه باز از یه طرف دیگه مشکل پیدا میکنه، اینجا دیگه نمیتونه احتیاط کنه. خب یتخیر الخنسا بین وظیفت الرجل و المرأه، اینجا خنسا یه طرف رو بگیره دیگه، اختیارم با خودشه، یا وظیفه مرد انجام بده که سرش رو باز بذاره، یا اگر سرش رو میبنده وظیفه زن رو انجام بده که صورتش رو باز میذاره. فتغطی الرأس او الوجه، یا سر رو بپوشانه یا صورت رو، ولو جمعت بینهما، حالا اگر هم سرش رو پوشاند و هم صورتش رو، این کفارت، یه کفاره باید بده، نه دو کفاره، بگیم یه کفاره برای سر، نه، چون بالاخره اگر زن باشه نمیباید صورت رو بپوشونه، سرش مشکل نداشته، اگر هم مرد باشه صورتش مشکل نداشته، فقط به خاطر سرش یه کفاره. 8 و 9، لبس المرأة ما لم تعتته من الهولی، پوشیدن زن چیزی که عادت به اون نداره. البته این رو من هولی خوندم، حلی درسته و به کتاب لغت هم مراجعه کردم، حلی یعنی ما یتزین به، چیزی که انسان باش زینت میکنه، یعنی زیور، یعنی به زبان خودمون زیور مفردم است، زیور، زیورالات نمیگیم که جمع باشه، میگیم زیور. پوشیدن زن چیزی را که عادت نداره به آن از زیور، یعنی چی عادت نداره؟ یعنی زیورها دو جور است، یه زیورهایی است که به اصطلاح انسان همیشه، یک خانومی همیشه این رو داره، مثلا دو سه تا علنگویی داره، مثلا ممکنه یه گردنبندی همیشه گردنش باشه، ممکنه یه گوشواره همیشه داشته باشه، این عادتش است که اینا رو داشته باشه و اصلا موقع خوابیدن هم حتی در نمیاره، گوشواره است، علنگوی مثلا انگشتر اینا هست، ولی یه وقت هستش که نه، یه مجلسی پیش میاد، اینجا دیگه علنگوهاشو زیاد میکنه، مثلا سرویس طلاشو در میاره، مثلا فرض فرمایید گردنبندش و چیزهای دیگر رو اضافه میکنه، اضافات در واقع. در بحث مکه به خانمها گفته میشه که اونی که همیشه معمولا پیشتون بوده اونو لازم نیست در بیارید، ولی چیز جدید هم اضافه نکنید. اینم همونو داره میگه، پوشیدن زن چیزی رو که عادت نداره، عادت نداره یعنی در حالت عادی نمیپوشه. اعتاده از اعتاده یعتادو که میشه تعتادو، یعتادو یعتادانه یعتادونه، تعتادو تعتادو صیغه چهارم مضارع است، بعد میشه لم تعتد، لم بر سرش در بیاد مجزوم میشه دیگه، میشه لم تعتد. این پوشیدن زن چیزی را که عادت نکرده است آن را، یعنی عادت ندارد به آن. خب از حلی یعنی از زیور، یعنی زیوری که به طور عادی نمیپوشه. خب تازه اونایی هم که به طور عادی است اونا را باید به نامحرم و هم به محرم نشون نده، و اظهار المعتاد من، بعد از اینکه محرم شد اون زیورالاتی هم که از قدیم داشته اظهار نکند معتاد از این حلی را، منها یعنی از این زیور را، اون مقداری که به طور عادی در دست و پاش بوده، در بدنش بوده به اصطلاح، اونها را هم اظهار نکند به زوج، اون حرامه، اظهار کردنش حرامه. پس یکی از محرمات پوشیدن زیورالات جدید است که عادت نداره. نهمیش نه حالا اینو انجام نداد، زیورات جدید نپوشید، اظهار کرد اون زیورات معمولی رو به شوهرش، اینم حرامه. اظهار معتاده از اون حلی برای زوج و غیر زوج از محارم حرام است. حالا محارم که گفت خب به طریق اولا غیر محارم هم شامل میشه دیگه، یعنی وقتی که برای شوهرش که محرمشه و برای مثلا فرض کنید که به اصطلاح فرض کنید که خواهرزادش برادرزادش، اونها رو هم در حالت احرام اظهار نکنه. و که از یحرم علیها لبسه، یعنی این حلی لزینه مطلقا، یعنی این حلی رو برای زینت نپوشه مطلقا. مطلقا یعنی معتاد یا غیر معتاد. دقت بفرمایید، یه وقت سوال از ما میشه که من یک سری چیزهایی به اصطلاح همیشه همراهم هست، مثلا گوشواره دارم یا انگشتر دارم، این گفته میشه که اشکال نداره، ولی اگر همین قصد زینت باش باشه، قصد زینت باش باشه، یه وقت هستش که نه به طور عادی همراهش هستش و قصد تزین نداره، قصد زینت نداره، ولی اگر همین چیزی که عادت بهش داره ها، همین رو ورداشت به قصد زینت تو دستش کرد، همونی که همیشه پیشش بود به قصد زینت، در حالت احرام باید قصد زینت به اینها رو نداشته باشه. اگر قصد زینت داشته باشه و همین عادیه هم حرام میشه، چه برسه به اون غیر عادیه. و کذا یحرم علیها لبسه، یعنی پوشیدن این حلیه یعنی زیورالات، لزینه مطلقا، یعنی چه معتاد چه غیر معتاد. مطلقای لومه رو از کجا باید بفهمیم؟ مطلقای لومه رو خب از قبلش یا بعدش. اینجا چی گفت؟ گفتش که پوشیدن زن چیزی رو که عادت ندارد، عادت ندارش حرامه، عادت دارش هم اظهار نکنه. پس یه عادت داره داره یه عادت نداره. حالا میگه که اگر این رو قصد زینت داشته باشه به طور مطلق اشکال داره، یعنی چه عادت داره چه عادت نداره، یعنی زیورالات معمولی و معتاد، زیورالاتی که عادت بهش نداره. اون وقت در ادامه داره که یه بحث اظهار و عدم اظهار هم هست. ممکنه که بعضی ها بگن این مطلقا رو بزنیم به اظهر املا، همین که به قصد زینت بپوشد این اشکال داره، حتی اگر اظهار هم نکنه این ممکنه به اینجا بخوره، ولی حتما به معتاد و غیر معتاد میخوره. یعنی شما اگر از شما پرسیدن این مطلقا چیه، بنویسید یا بگید معتاد و غیر معتاد، و اگر کسی این معتاد و غیر معتاد رو نگه، در واقع مطلقا رو نتونسته بگه. و اگر کسی معتاد و غیر معتاد رو نگه، فقط بگه اظهر املا، چه ظاهر بکند اظهار بکند چه اظهار نکند، این هم در واقع نمره نمیگیره، یعنی درست نیست. ولی اگر هر چارتاشو با هم بنویسه، بگه معتاد و غیر معتاد، اظهار بکند یا نکند، این اشکال نداره، یعنی همه‌شو بنویسه، یعنی اصل کاریه همون معتاد و غیر معتاد اونو بنویسه کافیه. اگر اونو نوشت اینم اضافه کرد اظهار بکند یا نکند، این خوبه، ولی اگر ننوشت از هر املا اون مشکلی نداره. ولی اگر معتاد و غیر معتاد رو ننوشت، فقط نوشت اظهار بکند یا نکند، نه این ناقصه، این درست نیست، حداقل ناقصه. این تمام شد. والقول به تحریمه کذالک هو المشهور. می فهمید که اگر کسی، ما که میگیم که این حرام است به این شکل، به این شکل که مثلا عادت نداره بپوشه، عادت داره به زوجش چیز نکنه، به قصد زینت نپوشه، اینا که ما میگیم این مشهور است. ولا فدیت له سوى الاستغفار، و کفاره ای هم البته چیه؟ نداره. خب اینم راجع به این مسئله. باز راجع به عادت هم مناسک رو مراجعه بفرمایید که اونجا ممکنه باز در بحث این که بالاخره عادت داره چطوری یا عادت نداره، قصد داشته باشه نداشته باشه، ممکنه یه اختلاف نظرهایی هم باشه. به هر حال در بحث زینت‌آلات انسان باید مواظب باشه. البته پوشیدن غیر از این همراه داشتن ها، بعضی ها میان میگن که ما به اصطلاح تلاجاتمون رو حالا برای احرام احتیاط کردیم، مثلا در آوردیم، باز اونایی که به طور عادی بوده در آوردنش لازم نیست، احتیاط کردیم در آوردیم، اینها پیشمون باشه در حال احرام، نه، اون پیشش بودن که پوشیدن نیست. مثل اینکه میگن مرد باید به اصطلاح در لباسش تلاجات و اینها نباشه یا از طلا استفاده نکنه، ولی حالا یه سکه طلا تو جیبش هست، اونها که مشکلی نداره در واقع، نه برای نمازش نه برای احرامش. برای زن هم اون اشکالی نداره، اون که در واقع حالت پوشش داشته باشه اون اشکال داره. خب تا برسیم به تختم که انگشتر به دست کردن هست، اینا رو انشالله در ادامه محرمات احرام رو خواهیم خوند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.